أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أقوال در وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی بود. قول اول این بود که اساساً علم اجمالی اقتضایی نسبت به وجوب موافقت قطعیه ندارد، که عرض کردیم لازمه این مطلب تخییر است عقلاً در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی، ولیکن این قول درست نیست و به وجدان عقلی و عقلایی مولا میتونه عقاب کنه عبدش رو در جایی که بعض اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشه و کشف بشه که واقعا اون حرام معلوم بالاجمال همون فعلی بود که او مرتکب شد. قول دوم این است که علم اجمالی مقتضی هست نسبت به وجوب موافقت قطعیه، ولیکن علت تامه نیست، یعنی شارع می تواند ترخیص بده در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی، ولی تا ترخیص شارع ثابت نشه عقل و عقلا حکم میکنن به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی. این قولی است که منسوب هست به شیخ انصاری و مرحوم نائینی هم اختیار کرده و مشهور معاصرین هم همین رأی رو اختیار کردند. در مقابل قول سوم که قول به علیت تامه علم اجمالی است نسبت به وجوب موافقت قطعیه، یعنی شارع نمیتواند ترخیص بدهد در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی، که این مسلک علیت مسلک محقق عراقی و محقق اصفهانی هست. به نظر ما مسلک صحیح همون مسلک اقتضا هست که قول دوم بود، نه مسلک علیت که قول سوم هست. محقق عراقی که مسلک علیت رو پذیرفته، البته عرض کنم ایشان نظرش اینه، میگه اگر شارع تعبد بکنه به امتثال، مثلا بگه اجتناب از آب الف امتثال تعبدی هست نسبت به اون نهی از شرب ماء نجس المعلوم بالاجمال. مرحوم آزیا فرموده من حرفی ندارم، عقل حکم میکنه به لزوم احراز امتثال، اعم از امتثال وجدانی و امتثال تعبدی. ولذا مرحوم آغازی ها فرموده من قاعده فراق رو قبول دارم، چون مفادش اینه که بلا قد رکعت امتثال تعبدی است. عقل هم در قاعده اشتغال میگه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، یقتضی الامتثال الیقینی، اما امتثال عام از وجدانی و تعبدی هست. در علم اجمالی هم شارع بیاد بگه که جعلتو اجتناب از آب الف را امتثالا تعبدیا للواقع، ما حرفی نداریم. پس این که به محقق عراقی مرحوم آی خویی نقض کرده فرموده بابا در علم تفصیلی هم شارع میتونه اکتفا کنه به امتثال احتمالی کما فی موارد جریان قاعدت الفراق و تجاوز، فکیف بالعلم الاجمالی؟ خب آزیا از قبل جوابش رو داده، فرموده قاعده فراق حسابش جداست، قاعده فراق امتثال تعبدی درست میکنه. بالاتر فرموده اگر دلیل خاص بیاد در علم اجمالی بگه انت مرخصون فی شرب الماء الثانی، ما به دلالت اقتضا سونن لکلام الحکیم عن اللغویت و القبح، میگیم پس کشف میکنیم اجتناب از آب اول را بدل قرار داد، امتثال تعبدی قرار داد نسبت به تکلیف واقعی معلوم بالاجمال. ولی شما میخواهید از اطلاق دلیل براءت این رو استفاده کنید. آزیا میگه من این رو قبول ندارم، به اسم اصل بلا معارض میخواهید در اطراف علم اجمالی ترخیص در ترک موافقت قطعیه بدید. مثلا من میدانم یا این آب نجسه یا این لباس، شما میگید قاعده طهارت در این آب و در این لباس تعارض کرد، تساقط کرد، بعد میخواهید قاعده حل رو در آب جاری بکنید بلا معارض. آقایون اقتضایی ها میخواهید بگید قاعده حل در آب بلا معارض است، چون خطاب مختصه، خطاب مختص در اطراف علم اجمالی بلا معارضه، چون خطاب مشترک مجمل میشه، تعارض داخلی داره قاعده طهارت، چون هر دو طرف رو میخواد بگیره که عقل و عقلا جلوش رو میگیرن، یک طرف رو بگیره دون از طرف الاخر ترجیح بلا مرجع میشه مجمل داخلی، ولی خطاب مختص رو میگید خطاب مبین، یک طرف علم اجمالی را میگیرد. آغازی ها میگه من این رو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه قاعده حل در خصوص این آب که معلومه بالاجمال است که صادر نشده، یک خطاب عامی است، کل شیء لک حلال، اگر بخواد این آب رو بگیره دور لازم میاد. چرا؟ ایشون فرموده که چون تقریب از بنده است، ایشون عبارتش ولو وافی نیست، تقریب رو بنده عرض میکنم، هر خطابی اغلاءن یک قید لبی داره، قید لبیش اینه که از مدلولش قبیحی یا لغوی پیش نیاد، کل شیء لک حلال، جریان این عموم مقید هست لبن به ما اذا لم یترتب علیه قبیح او لغو. این قید لبی رو داره دیگه. شما برای این که از قبیح بودن خارج کنید قاعده هر رو در این آب، این موقوف بر چیه؟ توقف بر این داره که اثبات کنید که اجتناب از اون صوب امتثال تعبدی است نسبت به اون تکلیف معلوم بالاجمال، و الا تا اثبات نکنید که اجتناب از صوب امتثال تعبدی است، جعل بدل شده در مقام امتثال، شمول قاعده هل نسبت به این آب مستلزم قبیح دیگه، چون برخلاف حکم عقل است به لزوم امتثال یقینی. پس توقف پیدا کرد، شمول قاعده هل نسبت به این آب بر اثبات این که اجتناب از اون صوب امتثال تعبدی است. تا اون اثبات نشه به لحاظ خود مدلول کل شیء لک حلال، خب یترتب علیه القبیح و هو ترخیص فی مخالفت حکم العقل به لزوم احراز الامتثال. خب از اون طرف اثبات این که اجتناب از اون صوب امتثال تعبدی است، اون هم موقوف است بر شمول قاعده هل نسبت به این آب، و الا دلیل دیگری که ندارد. پس دور لازم آمد، توقف دارد اثبات امتثال تعبدی بودن اجتناب از صوب نسبت به اون واقع معلوم بالاجمال بر شمول قاعده هل نسبت به این آب. شمول قاعده هل نسبت به این آب هم توقف دارد بر اثبات این که اجتناب از صوب امتثال تعبدی است و هذا هو الدور. این تقریبی که ما عرض کردیم، آمدیم برایش عموم قاعده هل یک قید لبی از نظر عقلایی قرار دادیم، و هو ان لا یترتب علی مدلوله قبیح او لغو، امر قبیح او لغو، این قید لبی هست. ولذا با این قید لبی ما دور رو تصویر کردیم. از نظر عقلایی هم همینه که مرحوم آغازی ها میگه، اگر ما برای تصحیح یک عموم نیاز داشته باشیم که از خارج ذمه ذمیمه بکنیم، از جیبمون به قول معروف چیزی رو بگذاریم، این دوره مثل این میمونه، ما بیاییم شک میکنیم که در اعضای وضوعمون حاجبی حائلی وجود دارد یا نه، بگیم استصحاب میکنیم عدم حاجب را، بعد میگن آقا استصحاب عدم حاجب چه اثری داره؟ اینکه اثر نداره. میگیم خب ما استصحاب میکنیم عدم حاجب را، و چون به خودی خود اثر نداره ما که نمیخواییم کار لغو بکنیم، کشف میکنیم که لازم عقلیش که تحقق غسل بشر است حجته. چرا؟ چون اگر لا تنقض الیقین به شک استصحاب عدم حاجب را بگیرد ولی اثبات نکند تحقق غسل بشره را در وضو، لغو هست. ما میاییم به عموم استصحاب تمسک میکنیم، برای اینکه لغو هم نباشه اصل مثبت رو حجت میدونیم. خب به هر عاقلی بگی میگه آقا لغو جاری نکن، استصحاب عدم حاجب به لحاظ مدلول خود دلیل لغو است، جاری نکن. نه اینکه جاری بکنی بعد برای اینکه از محظور لغویت خارج بشی از جیب خودت چیزی رو ذمیمه بکنی به او، این که نمیشه. خب و الا اگر نبود این تقریب ما، اشکال دور که مرحوم آقازی ها عراقی کرده واضح جواب بود. چرا؟ برای اینکه میگفتیم آقا دلیل قاعده هل این آب را میگیرد، در مثال ما شمول قاعده هل نسبت به این آب توقف دارد، خوب دقت کنید، بر اثبات امتثال تعبدی بودن اجتناب از صبح ولو در طول این عموم، یعنی توقف دارد شمول قاعده هل نسبت به این آب بر وجود لولایی اثبات امتثال تعبدی بودن اجتناب از صبح، یعنی یک قضیه شرطیه، چون بیشتر از این که ما دلیل نداریم که این قضیه شرطیه باشد که لو شمل العموم فی قاعده الهل لحاظ الما فیثبتو ولو فی طول ذلک کون اجتناب عن صبح امتثالا تعبدی یا و توقف پیدا میکنه قاعده الهل در آب بر وجود تعلیقی امتثال تعبدی بودن اجتناب از صبح، یعنی بر اون قضیه شرطیه که اذا شمل عموم قاعدت الهل الما فیثبت کون الاجتناب عن صبح امتثالا تعبدی یا، اون قضیه شرطیه که هست دور حل میشه دیگه. این قضیه شرطیه الان هم هست، همین الان هم به حضرت عباس لو شمل عموم قاعدت الهل الما فیثبتو کون الاجتناب عن صبح امتثالا تعبدیا، این قضیه شرطی الان هم هست و عموم قاعده الهل توقف داره بر صدق این قضیه شرطیه، بیشتر از این که دلیل نداریم. عموم قاعده الهل توقف داره بر وجود تعلیقیه امتثال تعبدی بودن اجتناب از صبح، بر وجود فعلیش که توقف ندارد، ما دلیل نداریم که بر وجود فعلیش توقف دارد. دور حل میشه دیگه، دور برطرف میشه، دور در صورتی است که توقف داشته باشه شمول قاعده هل نسبت به آب بر وجود فعلی اثبات امتثال تعبدی بودن اجتناب از صبح، این دور ازش لازم میاد. اما وقتی دلیل بر این نداشتیم همین مقدار کافی باشه که این قضیه شرطیه صادق باشه، وجود تعلیقی ازش تعبیر میکنن که لو شملت قاعدت الهل الما لثبت کون الاجتناب عن صبح امتثالا تعبدی یا، این قضیه شرطیه اگر صادق باشه کافیه برای شمول قاعده هل. قاعده هل میگه خب همین قضیه شرطی اگر باشه من میام، مشکلی ندارم، چون بعد از شمول من دیگه هیچ قبیه بیش نمیاد، مشکل حله. پس برای تقریب کلام آغازی ها ما مجبوریم یک قید لبی بزنیم به قاعده حل. به خاطر اون قید لبی ما دچار مشکل میشیم. قید لبی اینه که کل شیء لک حلال ولیکن به شرط ان لا یترتب علیه امر قبیح او امر لغو. وقت به خاطر این قید لبی ما میگیم شمول قاعده حل نسبت به این آب توقف داره بر این که لا یلزم منه امر قبیح. کی لا یلزم منه امر قبیح؟ موقعی که اثبات بشه که اجتناب از صوب امتثال تعبدی است. تا اثبات نشه اجتناب از صوب امتثال تعبدی است، موضوع قاعده حل در مورد آب محقق نمیشه. خب ما اشکالمون با آغازی ها عراقی اینه که میگیم آقا اصل مبنای شما نادرست. شما گیر دادید به شکل حکم ظاهری. آقا شارع بیاد در قاعده فراق بگه بلا قد رکعت، واقعا من رکوع کردم؟ من واقعا رکوع نکردم. روح این حکم ظاهری اینه که من اهتمام ندارم به این که شما نماز با رکوع بخوانی. نماز بخوانی با شک در رکوع که مجرای قاعده فراق باشه، من دیگه اهتمامی بیش از این به حکم واقعی ندارم. روح حکم ظاهری اینه دیگه. حالا چه بگه بلا قد رکعت، چه بگه انت عالمون به انک قد رکعت، چه بگه ارخص لک فی ترک اعادت الصلاة، چه فرقی میکنه؟ جعل بدل واقعا جعل واقعی بدل که نیست، جعل ظاهریه. جعل ظاهری روحش مهمه. روحش چیه؟ روحش عدم اهتمام مولاست به حکم واقعی فی ظرف شک. حالا به هر شکلی بگه، شک مهم نیست. واقعا وجدان شما فرق میبینه بین این که مولا بگه بلا قد رکعت یا بگه اذا شککته انک رکعت املا فلا اعادت علیک. بین اینا فرقه؟ روح اینا یکیه دیگه، چه فرقی میکنه؟ مرحوم آغازی ها میگه نه، اگه بگه فلا اعادت علیک قبیح هست و چون مولا کار قبیح نمیکنه کشف میکنیم که جعل بدل کرده. تو دلش بلا قد رکعت گفته. مولا اگر بیاد بگه والا به خدا تو دلم بلاغت رکعت نگفتم، من ترخیص میدم به تو که اعاده نکنی این نماز را، ترخیصاً ظاهری یا این قبیحه؟ چه قبحی داره؟ ولذا اصل مدعای مرحوم آغازی ها عراقی تمام نیست. بل وجدان قاعده اشتغال یک قاعده اقتضائیه است. یعنی عقل میگه من که میگم اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی، این حق للمولا، خود مولا میاد ترخیص میده در خلاف دیگه. بعدش عقل از گفت که کاتولیک تر از پاپ که نمیشه، که خود مولا داره میگذره میگه من انا ارخص و فی ترک احراز الامتثال، عقل بگه این کار تو زشت بود جناب مولا. مولا میگه بابا حق منه، میخوام اذن بدم در ترک مخالفت، در ترک احراز امتثال. بیش از این عقل حرفی نمیتونه بزنه. ولذا اگر واقعا یک خطاب بلا معارضی جاری بشه در همین مثال آب، قاعده حل جاری بشه، کی عقل و عقلا مقاومت میکنن میگن نه خیر این کار قبیح هست. چه خوبی داره؟ خود مولا صاحب مسئله دست برداشت از وجوب احتیاط، کجاش قبیحه؟ هیچ قبیحه بل وجدان ما احراز نمی کنیم. اصلا قبیح نیست شارع بیاد اذن در مخالفت احتمالی علم اجمالی بده. خب نگفته دیگه، اصل بلا معارضه. فرض اینه آب فقط قاعده حل داره، لباس قاعده حل نداره. وقتی آب فقط قاعده حل داره پس معارض نداره این خطاب. و وقتی معارض نداره عقل چی میگه؟ عقل میگه نه قبیح هست شارع بگوید که خوردن این آب حلال است. عقل ما که اینو نمیگه، عقلا هم همچو چیزی نمیگن. فقط میمونه دو تا نقضی که مرحوم آغازی ها کرده. این دو تا نقض یه مقدار مشکل ایجاد کرده برای آقایون. نقض اول ایشون فرموده که خب آقایون اقتضایی ها، ما شما رو به پای میز محاکمه میکشونیم، جلسه محاکمه اصحاب اقتضا برگزار میشه، آغازی ها عراقی هم دو تا نقض میکنه، به قول ایشون دادستان دو تا نقض میکنه. نقض اول میگه پس شما قاعده اشتغال رو حکم افتضایی عقلی میدونید ها؟ یعنی میگید شارع میتونه برخلاف قاعده اشتغال حکم جعل کنه. لازمه کلام شما اینه که در علم تفصیلی هم شک که در امتثال که کردیم ما بتونیم براءت جاری کنیم از بقای تکلیف، و براءت از بقای تکلیف به قول شما مقدم است بر حکم عقل به قاعده اشتغال. شما خودتون گفتید اصل براءت ورود پیدا می کند بر حکم عقل به قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی. بسم الله بپذیرید. من نماز خواندم با شک در وضوع، بعد از این نماز با شک در وضوع شک میکنم تکلیفم باقی است یا باقی نیست. قاعده اشتغال میگه که باید دو مرتبه نماز بخونی. شما یه اصحاب اقتضا باید بگید براءت از بقاء تکلیف. میگه نه، شما مرخصید در ترک اعاده نماز، ملتزم میشی. خب اصحاب اقتضا آمدن گفتن خب در این مثال استصحاب عدم وضو جاریه. استصحاب میگه من وضو ندارم. خب استصحاب عدم امتثال این مقدمه بر براءت از بقای تکلیف. خب آغازی ها میتونه مثالش رو یه مقدار عمیق‌تر ذکر بکنه. توارد حالتین رو مثال بزنه. کسی با حالت توارد حالتین در وضو و حدث نماز خون رجاعه. دیگه اینجا که استصحاب عدم وضو جاری نیست، تعارض کرد. استصحاب بقای وضو با استصحاب بقای حدث تعارض کرد. اینجا که استصحاب عدم امتثال جاری نیست، اینجاست که آغازی ها میتونه مانور بده رو نقضش، که خب میگه نوبت میرسه به نظر شمای اصحاب مسلک اقتضا به براءت از بقای تکلیف، باید بگید مقدم است بر قاعده اشتغال. اجمالا عرض کنم این نقض اول رو استاد ما قدس سره مدت ها ملتزم بودن، میفرمودن ما ملتزم میشیم. بله نوبت برسه به براءت از بقای تکلیف استصحاب عدم امتثال نداشته باشیم، ولی مقدم است بر قاعده اشتغال، مگه کفر ملتزم میشیم؟ خب حالا ادامه بحث از این نقض رو بعدن عرض خواهم کرد که ما انصاف اینه که نباید به این نقض ملتزم بشیم و جلسه محاکمه رو نباید به این زودی تمام کنیم. دفاع در مقابل محقق عراقی کاملا میسور هست. اما نقض دوم محقق عراقی، نقض دوم محقق عراقی عمیق تره. خوب دقت کنید، ایشون فرمودن که آیون اصحاب مسلک اقتضا که معتقدید حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی حکم اقتضایی است و نه تنجیزی، یعنی قابل ترخیص شارع برخلاف هست. بسیار خوب، از نظر شما دو تا حلیت مشروطه در این ماعین مشتبهین جاری بشه مشکلی داره؟ هازا حلالون اذا ترکت شرب ذاک الماء الثانی، شرب الماء الثانی هم حلالون اذا ترکت شرب الماء الاول، شرب الماء الاول حلالون به شرط ترک شرب الماء الثانی، شرب الماء الثانی حلالون به شرط ترک شرب الماء الاول. آیون اقتضایی ها دو تا حلیت مشروطه از نظر شما مشکلی داره؟ خب مشکل که نداره. چرا؟ چون که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. من با این حلیت های مشروطه که هر دو آب رو نمیتونم بخورم، اگه یک آب رو بخورم آب دیگه میشه ممنوع، فقط یک آب میتونم بخورم. خب پس این ترخیص، اسمش رو میذارن ترخیص تخییری، ترخیص تخییری یعنی ترخیص فی کل منهما مشروطن به ترک ال آخر. این ترخیص تخییری از نظر شما که صرفا مستلزم ترخیص در عدم موافقت قطعی است، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه که نیست. شما هم که ترخیص در ترک موافقت قطعیه را براتون مهم نیست، قبیح نمیدانید. پس چرا در علم اجمالی قائل میشید به تساقط اصل عملی در این دو آب؟ چرا ملتزم نمیشید به این که در هر دو آب اصالت الحل جاری میشه ولو به نحو مشروط؟ آزیا عراقی فرموده طبق نظر ما این مشکل داره، ترخیص در هر کدام مشروطن به ترک الاخر خلاف حکم تنجیزی عقل است به وجوب موافقت قطعیه. اما شما یه اقتضایی ها، شما چی کار میکنی؟ باید ملتزم بشید به ترخیص تخییری. چرا؟ برای اینکه از نظر شما اونی که عقلا قبیحه اطلاق ترخیص است در این دو آب. هازا حلال سواء شربت الماء الاخر ام لا. بعد میرسه به آب دوم، به اونم میگه هازا حلال سواء شربت الماء الاول ام لا. این اطلاق ها از نظر شما مشکل دارد، ترخیص در مخالفت قطعی ازش لازم میاد. خب این اطلاق ها مشکل داره، اصل ترخیص اصل حلیت ظاهریه در این دعا وقتی مشکل نداره، شما چرا با اصل ترخیص ظاهری در این دعا مبارزه میکنید؟ بپذیرید ترخیص فلجمله را، ترخیص مشروط را در این دعا. مثل این میمونه اگر شاخه های درخت همسایه مزاحم شما هست، این مجوز میشه برید اون درخت رو از ریشه بکنید؟ نه، شاخ و برگش رو بزنید. اطلاق حلیت این آب مشکل داره، خب اطلاقش رو بزن. سواء شربت الماء الاخر ام لا فهذا لك حلال، این سواء شربت الماء الاخر ام لا رو بزن، بگو هذا حلال به شرط ان لا تشرب الماء الاخر، مشکل حل میشه. اطلاقش رو بزنید. شبیه این که ما اگر مولا بمون گفت اکرم کل عالم و ما علم پیدا کردیم، زید عالم و امر عالم هر دو با هم واجب الاکرام نیستن، هر دو با هم واجب الاکرام نیستن، اما احتمال میدیم وجوب تخییری داشته باشه اکرام زید و امر. خب ما برای چی رفعیت کنیم از اصل وجوب اکرام زید و امر؟ از اطلاق وجوب اکرام زید و امر باید رفعیت کنیم. از اصل چرا رفعیت باید بکنیم؟ باید بگیم اکرم کل عالم وجوب اکرام زید را مطلقا، بله او میدونیم ثابت نمی کنه، اما مشروطن به ترک اکرام امرن، یعنی ان لم تکرم امرن فاکرم زیدا، ان لم تکرم زیدن فاکرم امرا. این مقدار رو که ما نمیدونیم که خلاف واقع باشه، برای چی از اکرم کل عالم رفعیت بکنیم؟ از اکرم کل عالم نباید رفعیت کنیم، وجوب اکرام زید را علی تقدیر ترک اکرام امر و وجوب اکرام امر را علی تقدیر ترک اکرام زید باید ثابت کنیم. ما نرفی هم از این قبیله. این نقض دوم از نقض اول قوی تر هست و رضا به نظر می رسه که بعض اعلام معاصرین در کتاب مبانی منهاج صالحین ملتزم شدن به این نقض. دو تا نقض کرد مرحوم آغازی ها، یکی استاد ما پذیرفت، گفت میپذیریم یعنی ما مسلک اقتضا رو ازش رفعیت نمی کنیم، ولی این نقضی که شما فکر کردید کفره، نه این ایمانه، میپذیریم. در مبانی منهاج صالحین هم نقض دوم رو فرمودن میپذیریم. دو تا حربه آغازی ها رو از دستش میخوان بگیرن، ببینیم آیا این دو نقض وارد هست یا نیست. انشاءالله فردا.